روی دوم نوار اول مصاحبه با تیمسار علوی‌کیا. خب اون مطلبی که داشتید تعریف میکردید بیزمد یه ذره از جلوتر بگیرید که روی نوار باشه.
بله، موضوع فولادش بود. فولادش این اطلاعاتی که قفاری داده بود اونجا تو تجسس میبینه و به حزب گزارش میده و باعث این میشه که قفاری بیچاره رو بکشنش. قفاری گم شد، قفاری گم شد و بعدها معلوم شد که به روزبه گزارش دادن. روزبه در اون موقع رئیس اطلاعات سازمان نظامی حزب توده بود. اون گزارش دادم این برده بودن که بعد ما کشف کردیم که کجا حتی بردن، کشتنش و دفنش کردن و این قفاری بیچاره رو. همون احسان لنکرانی و اینها کشتنش، اون دار دسته بودن که احسان بعدها خود احسان کشتن داری که میدونست که قضایای محمد مسعود چی بوده، میدونست بودن امثال همین قفاری و چند نفری که حزب کشته بود اینا رو کاملا میدونست، به این جهت کشتنش، اونم به این جهت کشتن. حالا خلاصه قفاری گم شد. بعدها که سازمان نظامی کشف شد و بعدها که اطلاعات روزبه گیر افتاد و اطلاعات مقداری از مداره که دستگاه اطلاعاتیشون کشف شد، اونجا معلوم شد که این بیچاره رو کشتنش.
حالا من دو سه تا سوال دارم که با اجازهتون یه مقداری به عقب برمیگردم تا دفعه برگردیم به این مطالب. یکی این که تیمسار کیا که زیاد ازش صحبت شد به چه علت این کارا رو میکرد؟ به نظر شما به نظر اصلیش چی بود و محرک اصلیش چی بود و این گروه کوک رو میخواست ازش چه استفاده بکنه؟ آیا اعلی حضرت از وجود این گروه به این ترتیب اطلاع داشتن و تایید میکردن؟ هدفهای این گروه به طور کلی چی بود و به کجا میخواست برسه؟
کیا میدونه که همه میدونن که یه آدم جاه طلبی بود، اون دلش میخواست که همیشه مقامات بالا بگیره. به عنوان نمونه یه چیز میگم که اون وقت این نشون میده خب که کیا چجور فکر داشت. همون وقتا که اون هنوز به عنوان رئیس اداری دوم انتخاب نشده بود، یه روز که من دید گفت که تو که شرفیاب میشی راستی من بیشتر صحبت بکن، که یک آدم خیلی صمیمی هست نسبت به اعلی حضرت، اینطور هست و کاملا مورد اعتماد هست و همیشه. البته من چیزی رو به علازت حقیقتش بگم نگفتم، برای اینکه معتقدم بودم و حالا گذشته رفته، ولی من هیچ وقت به علازت دروغ نگفتم و هیچ علاقه نداشتم که از یک کسی طرفداری بکنم معتقد نیستم. اینی که نگفتم، هیچی نگفتم، ولی این نمونه ایست از اینکه اون طرز فکر چی بود و بریش چی میخواست. سازمان کوک هم به همین جهت به وجود آورده بود. اونم یه زمانی بود که علازت احتیاج داشت به یک گروه هایی که تقویتش بکنن، در یه روزی اگر کمونیستا در یه جای تسلط پیدا کنن در مقابل یه دی باشن. اینایی هم که کیا تجهیز کرده بود همه ضد کمونیست بودن، زیادی جوانام داشتن و یه ده افراد مقام های بالا هم بودن، خیلی بودن. مقام های بالا رو استفاده میکرد ازشون برای اینکه اعمال نفوذ میکرد که هر جور چیز بکنن و خوب نشون میده که طرز تفکرش چی بود و هدفش چی بود، که اون مقام هایی که در جاهای خیلی حساس و کلیدی قرار گرفته بودن اینا اغلبشون از کوک بودن. بنابراین اونجا از این نقطه نظرم استفاده میکرد کاملا. بنابراین روشنه که به وجود آوردن سازمان کوک با یه هدف مشخص و معین بود، به خاطر خودش بیشتر بود. دیگه چی بود؟
شما فکر میکنید که احیانا تیمساکیا حمایت خارجی ها هم داشت در این زمینه یا شخصا این کارو میکرد؟
البته ارتباطات داشت، کیا خیلی ارتباط داشت، کیا مثلا یه وقت از من پرسید که شما در رکن دوم پرونده ها و اطلاعاتی که راجع به ماسون ها دارین اینا رو به من بده. من گفتم ما اطلاعات زیادی در رکن دوم از فراماسون ها نیست و بعدن هم خودش اطلاع پیدا کردم که عضو فراماسون شده در همون زمان، همون اوائل که هنوز رئیس دار دوم نشده بود رفت عضو فراماسون شد. البته اعلیحضرت از سازمان کوک اطلاع داشت، واضحه که اطلاع داشت، برای که این گروه هایی که تشکیل میشد خود اعلیحضرت میخواست شما که امام جمعه هم اون سازمان درست کرده بود، اعلیحضرت خواسته بود که امام هم با بازاری ها ارتباط داشت، با این جنوب شهری ها ارتباط داشت، خب مقامات رو. البته امام اون هدف چیز نداشت، احتیاج هم نداشت که هدف کیا رو داشته باشه که استفاده بکنه از مقام اشخاص، ولی خب گروه ها رو درست کرده بود.
تیمساکیا خودش آدم پولداری بود، از سرمایه شخصی خودش هم به این راه میگذاشت یا نه؟
فکر نمیکنم سرمایه شخصی خودش، فکر نمیکنم، فکر کنم که کمک هایی میگرفت و اونجا هم گفتیم که با خارجی ها، البته که با ارتباط داشت، البته با خارجی ها ارتباط داشت، همون وقت هم ارتباط داشت.
خب اون وقت یه مطلبی هم که نصف موند این هست که شما تعریف اون جلسه بود میکردید که باتمانگلیج اومد و گفت که من یک جاسوس اگه اینجا هست من نمیام، و بعد داستان چی شد؟
خب داستان به اینجا منجر شد که اون هیئت مؤسس به هم خورد و دیگه بنده عضو هیئت مؤسس نبودم، یعنی هیچ وقت دیگه ما رو دعوت نکردن، ما دیگه نرفتیم، همقدر من یه عضو ظاهرن عضو کوک بودم، ولی هیچ وقت دیگه کیا از من چیزی نخواست بابت سازمان کوک، دیگه برای من خاتمه بیدم دیگه تموم شد. و اون روز هم واقعا خیلی نصیری و خیلی رفیقمون سرهنگ که حالا سرلشکر بیچاره زندانی هم هست هنوز، منصور پور، اونا خیلی تعجب کرده، اما من دیگه حرفی نمیتونستم بزنم با اونا که نمیتونستم بگم که آقا قضیه یه همچیزی بوده، هیچی تمام شد را به کلی تمام شد را.
بنابراین شما دیگه بعد با کوک همکاری خاصی نداشتید؟
نه دیگه هیچ، تقریبا ارتباط قطع شده.
راجع به مبارزه با حزب توده و اطلاعگیری و رسوخ در حزب توده داشتید صحبت میکردید، اگر به طور کلی تشریح بفرمایید که در اون موقع هدف اطلاعگیری چطوری در اطراف حزب توده بیشتر متمرکز شده بود و وسائل کاری که به کار میرفت چی بود، یعنی چه واقعا اون تشکیلات که در اون موقع اطلاعگیری میکرد و مواظب کار حزب توده بود چه وسایل و امکانات و افرادی در اختیار داشت و روش مبارزش چطوری بود؟ چون این از این لحاظ مهم هست که ببینیم که تا چه حد کار در اون موقع نقص داشت یا چه موفقیتهایی داشت و بعد چطوری سازمان امنیت بر اساس اون به اصطلاح پایه ها ساخته شد.
رکن دوم وسایل زیادی در اختیار نداشت در اون موقع، خیلی کم بود، جاش خیلی کم بود، اطلاعات که گرفته می شد بیشتر روابط بود تا استفاده از وسائل و استفاده از مادیات پول و تعداد خیلی کمی مأمور بود، ولی بیشتر اطلاعاتی که گرفته می شد اطلاعات رابطه ای بود، یعنی فرض بکنید کسانی که من خیلی باشون هی مربوط بودم، دوست بودم و آشنا شده بودم، مثلا فرض بکنیم که بعد از 28 مرداد یکی از جاهایی که خیلی توجه بهش بود و رکن دوم توجه داشت وزارت فرهنگ بود، آموزش بعدی، چون معلمین بودن که زیاد توی این گروه های چپی بودن، حالا یا عضو حزب توده بودن یا در هر حال جنبه های چپی داشتن. خب چون فرهنگی بودن، من سعی کردم که فرهنگی رو خودم ببینم و من نمیدونم واقعا نمیدونم هزار تا معلم من دیدم، خیلی دیدم اینا. خب تو اینا با بحثایی که میکردیم کسانی پیدا میشدن که موافقت میکردن در جریان بذارن، اطلاعات بدن از فعالیت های دستگاه گروه های چپی. مثلا من یادم است که ما یه 4-5 نفر بودن که اینها هفته یه دفعه من باشون یه جلسه تشکیل میدادم، تو خونمونم یه جلسه تشکیل میدادیم. الان اسمشون کاملا یادم نیست، یکیشون یه آقای صفا بود، یکیشون یه آقای ریاهی بود، یکیشون هم آقای فریدون اردلان بود که میشناسیم، که مال خیلی جالبه. پایین ها مشورت میکردیم و نسبت به افراد دونه دونه اونجور که باید تماس میگرفتم، من میخواستم شما باشون تماس میگرفتم و در نتیجه این تماس ها یه مقدار راهنمایی میکردیم، هدایتشون میکردیم و میگفتیم با ول کنید. یه چیزی که اون وقت ما برای خودمون راه حل قبول کردیم اینه که اینا بیان یه چیزی بنویسن، بگن ما نیستیم. من گفتم با همین چیزی بنویسین که موضوع خاتمه پیدا کنه، چیزی هم نیست، چیزی مهمی هم نیست، اینو تو پرونده تو میذارم هیچ کس هم اطلاع پیدا نمی‌کنه. و بعد این مبنا یه دی زیادی این کار کردن. در این جلسه که ما با اینا داشتیم بیشتر روی افراد بحث می‌کردیم، اونو چجوری بکنیم، این چجوریه، اون وضع چیه. بعد از اینکه خسرو روز به گیر افتاد،
معذرت میخوام، یعنی این جلسه که فرمودید اینا افرادی بودن که با شما همکاری میکردن؟
اینا همکاری به این شکل که مثل یه عده مشورتی بود که عده جمع بشن واقعا رو مسائل فرهنگ در اون موقع و مسائل این معلمین در اون موقع و اینهایی که راه گمراه میرن در اون موقع، هدایتشون رو برگردوندنشون در اون موقع، بر این مبنا با اینا صحبت میکردیم که خیلی هم مفید بود.
اینا خودشون گرایش چپی نداشتن؟
اینا بودن. اینا چپی ها چپی های بودن که به همین شکل آمده بودن، با من دوست شده بودن، نزدیک شده بودن، به هم اعتقاد پیدا کرده بودیم. این جلسات بود تا وقتی که خسرو روزبه گیر افتاد. خسرو روزبه که گیر افتاد با مدارکی که بود، ما اطلاع پیدا کردیم که آقای فریدون اردلان 4 روز قبل از اینکه خسرو روز به گیر بیفته با خسرو تماس داشته. من خیلی برای من واقعا یه چیز ناگوار بود نا؟ که جلسه ای که داشتیم با حضور همونا گفتم آقای دکتر اردلان شما می آمدی اینجا پلی ما می نشستی جاسوسی می کردیم می رفتیم، ما اینجا که قصد بدی نداشتیم، ما اینجا غیر از کمک به معلم هیچ کاری نکردیم، از شما هم میخواستیم که در این راه به من کمک کنیم، من که نمیشناسم. و وقت شما گفت بنده، گفتم بله، شما 3 روز پیش در فلانجا مگه با خسرو روزبه ملاقات نکردیم؟ از رنگ روش بگم، گفتم یه چیز بگم دیگه، جناب علی تو این جلسه تشریف نمیاری، تا وقتی هم من در رأس این کار هستم هیچ جا شما شغل نمیتوانید بگیرید. با هم کارم کردم تا وقتی که من در ساواک بودم و هنوز نرفته بودم به آلمان، من فریدون اردلان نذاشتم. حالا بعدها چی شده که آقا میره یونسکو و فران چیز میشه، اونا یه چیزاییست که دیگه اونا اینجا میبینه تا من اینو سرش میندازه پایین و رد میشه میره.
آخه یونسکو هم که اون کاری که داشت کار دولتی بود، مفهوم نبود،
هرچه بود بالاخره یه جای بود که بزرگ یک کسی مثل فریدون اردلان نمیست اونجا رفته باشه، در این شکی نیست هیچ. بله.
خب اون وقت اون در واقع شما راجع به اون کارهایی که در زمینه فرهنگی ها میکردید داشتی صحبت میکردید، بنابراین این جلسات دیگه اون وقت به هم خورد؟
نه، ما این جلسه رو با اونا داشتیم، ولی که اونا آدم های سالمی بودن، فقط هم بود باشد دوست، ما با هم دیگه بودیم و همیشه هم تا وقتی که من در ساواکم بودم من با اینا تماس میگرفتم و واقعا هم ازشون مشورت میگرفتم، آدم های خوبی هم بودن. اینا در این حال که چپی بودن عضو جامعه معلمان بودن، وقت بودن آدم های تحصیل کرده، آدم های خوب بودن، معلمین خیلی خوب بودن. اینا اغلب کتاب های درسی اتفاق مال اینا بود، حالا من یادم نیست اسمش رو، بودن آدم های خوب بودن.
پس در واقع امکانات رکن دو در اون موقع خیلی کم بود.
امکانات رکن دو همطور که گفتم بسیار کم بود، بودجه خیلی کم، خیلی کم بود. مایی مثلا فرض بکنیم حد اکثر هزینه سری که داشتن 100,000 تومان بود که باید باید تمام مخارج بشد، هیچ بود. وسائل فنی مثلا هیچی نداشتن، مثلا وسائل فنی چیزی که ما داشتیم مثلا 4-5 تا اتومبیل یا قرازه داشتیم، یا مثلا اکوت تلفن اصلا نمیتونستیم که اون من یک چیز شخصی کردم. اون این است که یکی از اینایی که رئیس یکی از سانترهای تلفن بود مال دانشگاه چار، خط چار که بود اونجا، اینو ما بهش یه دستگاه کوچیک داده بودیم، این میرفت توی دستگاه وقتی خلوت بود میرفت اون خطایی که ما میخواستیم، مثلا بریز مال سفارت شوروی، مال وابسته نظامی شوروی، دو تا سه تا خط بود که اینو. یعنی این قد وسائل کم بود که این بود تمام مدت که من رکده بودم. چیز اکوتمون همین بود که بعدش ما وقتی آمدیم ساواک، بعدها ساواک این تشکیلات درست کرد که اونها رو بعد میگیم.
اون که در اون موقع که نمیتونست ضبط بکنه، فقط میشینید یا ضبط میکنه؟
نه میشینید باره، فقط میشینید که اون یاداش میکرد، اون میشینید تونتون یاداش میکرد و به ما میتونه، به من میداد. اون وقت بعدها در همون وقت یک خونه ای ما گرفتیم در یکی از کوچه های خیابان پهلوی، اون خونه رو گرفتیم و در اون خونه یک تعداد 4-5 تا ضبط صوت گذاشته بودیم. این اونو وصل، اون وصل میکرد، اون وصل میکرد به اینجا، اینجا به من از اینکه وصل میکرد اینا را میفتاد و ضبط میشد. فقط شاید 5 تا تلفن رو ما میتوانستیم ضبط کنیم، اونم فقط بال سفارت شوروی بود، دیگه هیچ چی نبود.
خب حالا راجع به حزب توده و چپی ها صحبت میکردیم، آیا شما برای اینا حداقل پرونده تشکیل شده داشتید به نظر زیاد؟
بله البته، اول تا رکن دوم پرونده برای تمام، اول برای تمام سران که داشت اون که به جای خود، ولی برای چیزایی هم که هی ضمن اطلاعات پیش می آمد برای اونا پرونده تشکیل می شود، چه نظامی چه غیر نظامی، هست برای هر کی. تعداد خیلی زیادی ما پرونده داشتیم در رکنوم که اینن منتقل شد به ساواک،
چون حزب توده در اصل از 1327 غیر قانونی بود.
بله.
و هر نوع فعالیت سیاسی در اون زمینه بالاخره غیر قانونی محسوب میشد و شهربانی و ارتش دخالت میکردن. چطوری این امر اجرا میشد؟ یعنی با اون کمبود وسائل و کمبود افراد چطوری افراد یه حزبی به این بزرگی رو و با اون فعالیت میشد کنترل کرد؟ مثلا اینا روزنامه های مخفی داشتن، جلسات مخفی داشتن، آیا روزنامه هاشون واقعا نمیشد نسبت به اونها اطلاع پیدا کرد؟ چطوری اینا مثلا ده ها هزار شماره روزنامه پخش میکردن بدون اینکه کسی بتونه بهشون برسه؟ در واقع وضع اون روز چطوری بود؟ یعنی موقعیت متقابل قوای دولت از یه طرف و حزب توده و فعالیتاش اگر تشریح بکنید یه نظری از اون وضع اون موقع روشن میشه.
همطور که گفتم امکانات رکن دوم خیلی کم بود و اطلاعاتی گرفته می شود بیشتر با مبنای رابطه بود. همطور که گفتم تصادفات بود که یه چیزایی رو می رسوند به یه جای اصلی. خب روزنامه رو هیچ وقت ما نتونستیم کش کنیم تا بعد وقتی اینا سازمان نظامی گیر افتاد و وقتی دیگه روز به و امثال هم اینا گیر می افتادن، در نتیجه اون اینا کشف می شد. یا مثلا فرض کنین که در همون داودیه یک انبار مهمات گیر افتاد که هزارها نارنجک اونجا بود، تمام این خونه انبارها پر نارنجک بود. این فقط بر حسب تصادف پشت، یعنی یه تماس باعث شده بود که این تماس پیگیری شده بود، رفته بود به یه جایی رسیده بود که اونجا رو وقتی رفتن حولهوش اونجا رفتن کنترل کردن، پیدا کردن که فلان خونه هست که عیاب ذهاب میشه. هیچ کس هم نمیدونست که اونجا یه همچین چیزی خواهد بود. وقتی رفتن اونجا وارد شدن دیدن سر تا پا اینجا پر نارنجکه، که اینا رو یه افسری بود که اون افسر مهندس بود، این میساخته که بعد در نتیجه یکی از اینایی که میساخته منفجر میشه و خودش دست پاش ایناش چیز میشه، مضروب میشه و مجروح میشه و اینا، که بعدا معلوم شد که این بود که اینا رو میساخته و اونجا مولوتوف و اونم برم اینه. این است که اون وقت امکانات زیادی نداشت که بتوانه کنترل بکنه، بتوانه بره بره ساخه. مثلا یکی از کارهای اساسی اطلاعاتی تعقیب و مراقبته. تعقیب و مراقبت یکی از گرونترین چیزهایی است که عملیاتی است که ممکنه، برای که اتومبیل زیاد میخواد، آدم زیاد میخواد، اینا بایستی کارهای 24 ساعته بکنن، هم مراقبت بکنن هم تعقیب بکنن. خب اینا خرج داشت، ما هم چیزی نداشتیم، با همه قرازه و چیزهای کوچیک مثلا میتونست این کار بکنیم. یا مثلا در همون موقع که من رکن دوم بودم، یک جریان پیش آمد که یک گروهبانی بود، من نیروی هوایی، که این آمد به من اطلاع داد که یه روسی هست که با من تماس میگیره و از من یه اطلاعاتی مخواد. کیو چیو اینا، رسیدیم به این که یکی از معاونین وابسته نظامی است. گفتیم خیلی خوب، باش همکاری تو ادام بده. همکاری رو ادام میداد و ما اطلاعات که اون خیلی مایل بود اونجور که دلمون مخواد درست میکردیم. این معمول دوبله ما شده بود، خیلی مهم بود اون وقت که مثلا یه همچین چیزی ما داشتیم، بلکه امکاناتی نداشتیم. اون وقت این مدت ها با این کار میکرد، هی اطلاعات میداد بهش، تا یه طفعه علازه کرد که بیگیره نشونده که برش کنیم. بسیار خوب آوردیم، بررسی کردیم که اینو چجوری عمل بکنیم. یه جایی باید باشه که اینا وقتی مبادله اطلاعاتی میکنند راه فرار نداشته باشه. خلاصه جایی که خیلی مناسب دونستیم خیابان جنوبی امجدیه بود، اسم خیابان یادم نیست، جنوب امجدیه. جنوب امجدیه فقط یه راه داره وسطش، این طرفش هست و اون طرفش هست و یه راه وسطش. بنابراین این خیلی آسون بود که این راه رو بگیریم، این دو طرف هم به موقع بگیریم و این که اینا که مدام هم بگیریمش. اسم یارو کوزنتسوف بود، خب با فرماندار نظامی ما تماس گرفتیم و گفتیم یه همچه عملیات مخواهیم بکنیم و اینا راندووشون رو گفتیم اونجا بذاره، راندووشون اونجا گذاشت. راندووشون اونجا گذاشت، سر شبی بود که اینا، خود من مسئول عملیات بودم که ما هم رفتیم در محل اونجا در یه جایی بودیم عملیات اداره میکردیم و آمد و این وارد شد. ما اینجوری کرده بودیم که به محض اینکه این وارد اینجا میشه، این طرف که بسته میشد این کوچه، اون طرف و این طرف هم اتوبوس جلوش می آمد و مثلا با هم کار کردیم. کوزنسوف اونجا موقعی که کاغذ رو از این گرفت آمدن گرفتنش و بردیمش فرماندار نظامی و حالتو به عنوان چیز پرسونال گراتا. بعد از یک 7-10 ساعتی که تو فرمانداری نظامی نگشت داشتن، تحویل سفارت دادن و سفارت هم فرستادش. خب این دیگه یه چیزای اتفاقی بود، یه چیز به عنوان این که واقعا یه عملیات سیستماتیک باشه نبود. و از این قبیل خب خیلی بود برای حزب تودم، از این قبیل عملیات خیلی بود. مثلا یکی دیگه بود، یک توی چارای گمرک، یه ساختمان، یه ساختمان کازرونی، اینجا شنیده بودیم که فعالیت خیلی هست اونجا. یه دفعه محاصره کردن، آمدن رفتن بالا و بله یه دیگه گرفتن و زن و مرد و یه مقدار زیاده مدارکی رو بردن. از قبل از چیزا زیاد اتفاق می افتاد.
شما هیچ در اون مدت موارد روشنی پیدا کردید که حاکی از همکاری مستقیم حزب توده با سفارت شوروی و ارتباط حزب توده با سفارت شوروی باشه؟
بله، در اون موقع تو یک میاد چند موردی پیش آمد که تماس هایی که حزبی ها می گرفتن، یکی دو نفر به این ترتیب مشخص شد. یکی از کسانی هم که خیلی مشخص شد اون سرهنگ نیو بود. سرهنگ نیو مسلم بود که با روسا ارتباط داره، اونم یه دو چند تا از افسرهای جوان باش همکاری میکردن که یکیش دانشجو دانشگاه افسر میکرد که یکیش همون مقربی بود. اون مقربی در اون موقع با اون همکاری میکرد. این که بعضی چیزا بود برای بعضی افراد این اطلاع بود. اون وقت وقتی که اون تلفونه رو کنترل میکردیم با اون ترتیب، اون وقت هیچ کدوم از این سرویس ها فکر نمیکردن که تلفن هم ممکنه کنترل کنه. ما وسائلی نداشتیم که روسا هم فکر نمیکردن زیاد. اینی که خیلی رعایت احتیاط رو یعنی 100% نمیکردن. هر وقت یه چیزی کنه من جمله مثلا در همون وقت یه دختر ارمنی گیر افتاد که الان یادم نیست که اسمش چی بود، دختر خوشگلی هم بود، که این با یکی از عوامل اطلاعاتی شوروی ارتباط داشت و این در نتیجه همون تلفنی که اون کرده بود گیر افتاد که اینو ما گرفتمش بردیم. و خیلی هم سعی کردیم که بتوانیم این خیلی مخفی نگه داریم که در یعنی یکی دو روز مخفی نگه در یه خونه نگهش داشته بودیم که خود منم اتفاقا تمام این کار میکردم. اونجا نگهش داشته بودیم که اینا تلفنی با هم تماس بگیره، ولی اون دیگه چیز نکرد، جواب نداد و نتونستیم. ما خواستیم یه جور بکنیم که اونو بکشانیم به این خونهی که این دختره بود که اونجا بود و بعد بیاریم خلاصه یخش بگیریم، ولی نشد. اون دیگه جواب نداد و دختره هم دو سه روز ما نگه داشته بودیم، بعد دیگه ولش کردیم. از این قبل چیز زیاد پیش آمده بود.
یه مسئله دیگه که جالب هست این هست که در اون موقع که حزب توده غیر قانونی بود و از یه طرف دولت شدیداً مبارزه میکرد با حزب توده، حزب توده علناً و روشن یه مقدار زیادی مطبوعات داشت. روزنامه بسوی آینده بود، پیک سرخ بود، خلاصه یه مقدار نشریاتی داشت که فوق‌العاده تیراژ بالایی داشتن و در تهران فروش میرفت و اینا واضح و روشن همه میدونستن که اینا نشریات حزب توده است و به همون عنوان مردم میخریدنشون. در اون موقع هیچ اقدامی نسبت به این نوع فعالیت ها نمیشد.
به سوی آینده تا کی بود؟ به سوی آینده تا قبل از 28 مرداد اینا بود. بعد از اون نبود.
نه قبلش بود.
قبل از نه دیگه اونا رو زیاد چیز نداشتن، اونا رو زیاد پیگیری نمی کردن. وقتا روزنامه چپی بود، وجود داشت، اما دیگه مثل روزنامه مردم نبود. روزنامه مردم البته مخفی چاپ می شد که بعدم کشف شد که چاپخانهش و همه چیزش در همون داودیه بود و که بعد گرفتن.
کی کشف شد روزنامه مردم؟
روزنامه مردم بایستی حدود سال 34 وقتا 34
یعنی قبل از 28 مرداد.
قبل بله همه بعد از 28 مرداد.
یه سوال دیگه این هست که آیا شما در داخل حزب توده اون وقت سعی میکردید که رسوخ پیدا بکنید و ایادی و عواملی داشتید که عضو حزب توده باشن یا در به اصطلاح مصدر کاری باشن در حزب توده و مرکب با شما همکاری بکنن اعتراض بیارن؟
از افراد خیلی بالا نه، ولی افراد پایینش چرا، همیشه عواملی داشت. همون وقت هم داشت، قبل از زمان مصدق هم عواملی بود. منطقه عوامل دیگه که در رده های خیلی بالا باشه نبود، مثلا عضو کمیته مرکزی باشه یا عضو درجه دو در کمیته مرکزی نه. البته در اون موقع یک کسانی بودن که به ما در همون زمان به ما کمک میکردن یکی دکتر بقایی بود و بر دست دکتر بقایی مرحوم حسین خطیبی. حسین خطیبی یه رشته ارتباطاتی با افراد بالای حزب داشت، مثل اولویو و برادراش با اون چیز آدیشنیاها و اون باز اینا سه تا فامیلشون همه برادرها سه نام دارن، یکی شالی یادم نیست. با اونا ارتباط داشت، یه مش اطلاعات اونا به ما میدادن که اطلاعات خیلی خوبی بود. اون اطلاعات که خطیبی میداد بهترین اطلاعاتی بود که ما داشتیم. با خطیبی هم، با بقایی و خطیبی هم علازرت دستور داده بود و فقط من تماس داشتم، که بعد یه ماجرا میشه، این ارتباطه یه ماجرا میشه برای قضیه افشارتوس و اینا، اونم خودش یه مطلبی است، ممکنه یادداشت کنین اگه لازم شد بعد بگیم راجع به این موضوع.
پس در اون موقع در واقع هیچ وقت دولت در داخل تشکیلات بالای حزب پیله رسوخ نداشت؟
اگر کسی داشته، ما نداشتیم. اگر مثلا خود همین خطیبی اینا داشتن، اینا که داشتن، حال ممکنه که بعضی اطلاعاتشون هم مستقیما خود بقایی به اعلیحضرت میداده.
بقایی با اونا ارتباط زیاد داشت؟
بقایی از طریق چیز ارتباط زیاد داشت، خودش نداشت، حسین خطیبی بود که ارتباط داشت، ولی حسین خطیبی اون وقت با بقایی بود. حسین خطیبی و زهری و اینها با چیز ارتباط داشتن.
شما فکر میکنید که در حزب توده در اون موقع، یعنی قبل از 28 مرداد، آیا قدرت های خارجی، مثلا انگلیسی ها، آیا با حزب توده ارتباط داشتن؟ یعنی در بین سران حزب توده رسوخ کرده بودن یا همچی چیزی رو به نظرتون؟
به عنوان مستند من نمیتونم کسی رو بگم که مثلا این یه عاملی بود که با انگلیس ها همکاری داشت، ولی باید قبول کرد که حتما عوامل داشتن، حتما عواملی در رده های بالا داشتن، چون اطلاعاتی که اونها میدادن بعضی وقتا یه اطلاعاتی بود که معلوم بود که یه منبع خیلی بالایی است که میتونه چنین اطلاعی بده. داشتن.
پس در اون موقع در واقع باز راجع به قبل از 28 مرداد صحبت میکنیم. در اون موقع، اون وقت ستاد رکن دو ستاد ارتش با کشورهای خارجی ارتباط داشت، با امریکا فرمودی، با انگلستان هم داشت.
پیش از 28 مرداد نه، با هیچ هیچ ارتباطی نداشت.
پیش از
28 مرداد البته مستشارا بودن، مستشارای نظامی بودن. مثلا فرض بفرمایید که در همون وقت ضد اطلاعات ارتش تشکیل شد، که رئیس جمهور سرهنگ انوشیروانی هوای دریایی بود که حالا هم در امریکاست. اون البته مستشار امریکایی بود، یه مستشار امریکایی بود. یا رکن دوم هم مستشار امریکایی داشتیم، یکی هم بود، یه سرگرده بود، لوم اسمش بود، مثلا اون بود. ولی ارتباط چیزی، یعنی ارتباط سرویسی نبود که در به طور سری مثلا با هم تماس بگیرن اطلاعات مبادله بکنن، نه، اینا به عنوان مستشار بودن که میگفتن سازمان مثلا رو رکن دو چجور باید کار بکنه، دستگاه های مختلف ضد جاسوسی چجور باید کار بکنه، یا اونا ضد اطلاعاتی که تشکیل دادن سازمانشون اونا دادن چجور کار بکنه اینا.
هیچ اطلاعی هم اونا از ایران نمیگرفتن که ببرن؟
آره که ما نمیدونیم، قطعا میگرفتن دیگه.
اونی که خودشون میگرفتن که هیچی، ولی رسما از ایران اطلاعی نمیگرفتن.
رسما به اون معنا نه، اما ممکن بود مثلا اون انوشیروانی که فرض کن رئیس ضد اطلاعات ارتش هست، لابد اطلاعات بهشون میداده دیگه، تردید نیست.
یعنی در اثر ارتباطی که با
ارتباط
مستشارا داشتن اطلاعات؟
بله.
ولی هیچ موافقتنامه‌ای؟
یعنی نه، هیچ چیزی، نه ما
رسمی،
نه ترتیب رسمی همه بعد از چیز شد، بعد از 28 مرداد شد. ترتیب رسمی همش بعد از 28 مرداد شد و همون که بهتون گفتم اولین بارش هم همون کلنل ریت بود
که بعد از 28 مرداد.
بله بعد از 28 مرداد.
پس در حزب توده‌ام نفوذ خاصی فرمودید که نبود؟
نه به اون معنا نه.
خب حالا من یه سوال در مورد نحوی کار باز قبل از 28 مرداد دارم بیشتر به اون دوره توجه میکنم. شما گفتید که رکن دو مستقیما با اعلیحضرت همیشه ارتباط داشته گزارشگر میده. سوال من این هست که دولت و نخست وزیر وقت حالا هر کس بود اینا اصلا نسبت به این اطلاعات رفتارشون چطوری بود؟ آیا به اونا اطلاعات میرسید یا نمیرسید یا این زمینه‌ای بود که فقط در دست اعلیحضرت بود و دولت از این کنار بود؟ اگر نسبت به این موضوع هم از لحاظ ارتباط دستگاه‌ها با اعلیحضرت یا دولت اطلاعی داریم بفهم.
نه این مستقیما با اعلیحضرت بود. اگر هم یه مطالبی لازم بود که به دولت گفته بشه رئیس رک موظف بود، اعلیحضرت میگفت مثلا این برید به نخست وزیر اطلاع بدید، میرفتن اطلاع میدادن. ولی چیزی نبود، ما با نخست وزیر هیچ ارتباطی نداشتیم. حتی مقداری از اطلاعاتی که جنبه های سری داشت رئیس صداد هم اطلاع پیدا نمیکرد، اینا رئیس رک میدونست و اعلیحضرت. روتین اون چیز روتین که بود اطلاعات مثلا گزارشاتی تهیه میشد، چون هر هفته دو بار گزارش تهیه میشد دیگه برای گزارش شرفیابی به اصطلاح، اون گزارشات اطلاعاتی با اون شکل تهیه میشد اینا رو رئیس رو که به عرض میرسوند اونجا علازت مثلا میگفت که اینو ببرید به نخست وزیرم بگید، اما از اون که بگذره دیگه هیچ میرا. یا همون گزارش به رئیس صدر داده میشد اما خیلی مطالب بود که گفته نمیشد، اینا میموند که فقط خود علازت میتونست رئیس رو.
سوال دیگر من این هست که به طور کلی رکن دو و سیستمایی که روشایی که به کار برده میشد اون روز برای گرفتن اطلاعات و ضد اطلاعات و سیستم ریزی اینا رو از کجا شما یاد گرفته بودید؟ مخصوصا مثلا خود شما چطوری وارد این داستان شدید و چطوری یاد گرفتید و تا چه حد اون وقت این امکان برای شما بود که ببینید در دنیا در جاهای دیگه چه روش هایی رو به کار میبرن و چه سیستم هایی دارن؟ میخوام ببینم تا اون فعالیت در اون روز، یعنی باز حتی تا قبل از تأسیس سازمان امنیت، تا چه حد واقعا یه فعالیت نوز پیدا کرده بود؟
خب مال من که به این ترتیب بود که وقتی که رئیس رکن دو شدم، اونم خودش باز ماجراییست. اون مزین فهمده لشکر ما بود برای دفعه دوم. دفعه دوم که آمد من توی اون اداره توپخانه لشکر بودم، رئیس ستاد اونم کیانی بود که بعدن شد معاون ستاد ارتش در زمان ریاهی. اون یه روز من خواست و گفت که تو رو انتخاب کرده برای رئیس رکن دوم. من گفتم من اصلا به هیچ وجه مایل نیستم رکن دوم، چون رکن دوم زده اسم چیز داشت، اسم خوب نم. گفت این حرف رو نزن، تصمیم دادگاه میکنم. گفتم هر کاری میخوام بکنم، میخوام، من رکن دوم حاضر نیست. گفت اصلا به عقیده من اینه هیچ به هیچ وجه بهش نگو. گفتم اگه خواست من عیناً همین خواهم کن. خلاص مزین من خواست و گفت که من شما رو انتخاب کردم برای رئیس رکن دوم. من گفتم که تیمسار من معاف بدارین، من کار رکن دومی نه بلدم نه دوست دارم اصلا. تو اشتباه میکنی، درست برعکس، من شما رو مخصوصاً انتخاب کردم برای رتبه دوم، برای اینکه تو جای یک کسی میذارمت که این قبلا اینجا جز پرونده سازی کاری نداشته، یه سرهنگ قفوری بود اون وقت که بعدها هم شد سرتیب و سرلشکر، این اون وقت رئیس رتبه دوم بوده. گفت بله من انتخاب کردم تو رو، بنشین و شروع کرد به صحبت. من میخوام به گروهبانا کمک بشه، من میخوام که اینا راه غلط نرن، من میخوام که کسی باشه که بتونه به درد اینا برسه بیشتر از این جنبه. اونا خلاصه هرچه ما اصرار کردیم قبول نکرد، ما شدیم رئیس رکن دوم. خب من رکن دوم هم اطلاع نداشت. در اون موقع یک مستشارانی از امریکا بود برای کارای اطلاعاتی، یعنی یه رشتش کارای اطلاعاتی بود، ولی برای رشته های دیگه باز مستشار بود که یه سرهنگه بود مال ما که اینا به ما آموزش میدادن، که من خودم هم اون کلاس های آموزشی رو دیدم، البته به عنوان رئیس رتبه لشکر. اون یه چیز محدودی بود، یه چیز کوچک. خب در اون موقع با اون اطلاعاتی که از اونا گرفته بودیم سیستم کارم اونا یاد داده بودن که به چه ترتیب باشه، حتی تا این اندازه که وظایف یکی یکی پرسنل رکن دوی لشکر اینا نوشته شده بود که ما زیر شیشه گذاشته بودیم، دونه دونه نگاه میکردیم از لحاظ حفاظت چجوری بکنید، مثلا پشت درا همه نوشته بود درا فراموش نکنید ببندید، یا وقتی میرفتی بیرون پشت در یه چیز بود از قفل کردن در قفلت نکنید. به ما نمونه برای اینکه آموزشی دیده باشیم، اینکه یه رشته آموزشایی در اون موقع ما به وسیله اون مستشارات دیدیم، کلاسایی داشتیم و از مدارک امریکایی ترجمه کرده بودن و در این کلاس ها شرکت میکردیم و از همه نیروها هم آمده بودن، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروهای زمینی، رئیس رکنا، اینا همه میامدن در این شرکت میامدن که بعدها هم همین کلاس ها خود ما مربی شده بودیم که ما که یاد گرفته بودیم ما به عنوان مربی میرفتیم. باز هنوز من سن رئیس رکتوبون بودم اما میرفتیم. و بعد از یه مدتی اون مستشاره تمام رو می آورد می برد در رکن دوم ما که ببینید سیستم چجوره، و سر همین بود که گفتم مال من بهترین رکن دوم لشکر شد، سر این بود آمدن اینا دید. اینه که یک پایه آموزش اون وقت ما گرفتیم که بعدا رکن دوم اصلا یک قسمت آموزش داشت، یه شعبه آموزش داشت که اون شعبه آموزش کلاس هایی داشت، کلاس ضد جاسوسی داشت، کلاس های ضد اطلاعات داشت، کلاس های اطلاعات خارجی داشت که وابسته های نظامی که میرن چجور باید عمل کنن، چه اطلاعاتی لازم هست بگیرن، یا اونایی که بررسی کننده بودن چجور بررسی بکنن، نحوه بررسی چجور، اصلا فرم بررسی مشخص بود که این به چه شکل باید بررسی بشه، اطلاعات چطور تبادل اطلاعات باید چجوری باشه، تطابق اطلاعات چجوری باید باشه، تقاطع اطلاعات چجوری باشه، اینا رو همه رو در کلاس هایی که تشکیل داده بودن اینا رو قبلا ما دیده بودیم. این مبنای آموزش ما بود برای کارهای اطلاعاتی که البته بعدها دیگه در سواد تحصیلی یه اداره داشتیم برای آموزش و میفرستادن برای بازدیدها. بر همین مبنا بود که اولین بار من برای بازدید به انگلستان رفتم که اونجا 45 روز من قسمت های مختلف رفتم بازدید کردم و علاوه بر بازدید کردن کاملا آموزش میدادن که چجور باید عمل بکنیم، چجور باید اقدام بکنیم. مثلا من خودم برای بعدها که برای ساواک مثلا تشکیل شده بود اونجا یه قسمتی که خیلی دقیق مطالعه کردم از نقطه نظر استخدام بود که چجور استخدام بکنن، عوامل اطلاعاتی چجور باید استخدام بکنن، پرسنل چجور باید استخدام کنن. اینو به این ترتیب مبنا اون بود که بعد به مرور تکمیل میشد با رفتن به خارج، که بعدها دوره های خیلی طولانی، دوره های 6 ماهه، دوره های 3 ماهه و دوره های دراز مدت در خارج، اینها برای مأموران اطلاعاتی بود. حتی بعدن که با آن میرسیم بعدن به اسرائیل، در اسرائیل هم آموزش های خیلی آموزش دیدن.
این 45 روزی که شما فرمودی در انگلستان بودید در چه دستگاهیه؟ از چه دستگاهی بازدید کردید؟
خب اون که واضحه دیگه، اینتلیجنس سرویس، یعنی MI6. البته اونجا مثلا خیلی چیزای عملیاتی به من نشون دادن، یعنی رفتیم خارج لندن یه شب یک عملیات ضد جاسوسی کردم که یه جاسوسی رو می‌خواستن بگیرن، با اتومبیل چیزی تعقیبش کردیم و بعد با اونجا که رسیدیم دستگاه فرستنده داشت، چیزی دستگاه فرستندهش گرفتن. یه چیزای آموزشی عملی و یه چیزای آموزشی تئوری، اینا دیگه بعدها مدارک زیاد داشتیم، خیلی مدارک داشتیم.
مطلب دیگری که جالب هست بدونیم این هست که اگر در قبل از 28 مرداد باز تکرار میکنم بیشتر اون موقع مورد نظر منه بیشتر به اصطلاح تمرکز اطلاعگیری رکن دو روی حزب توده بوده ولی در اون موقع احزاب دیگری هم بودن و مخصوصا نهضت مصدق داشت نوج میگرفت و یه مقداری کار به فعالیت سیاسی بعضی وقتا احیانا ضد شاه تبدیل میشد میخوام ببینم در اون زمینه رکن دو چه کار میکرد این نسبت به طرفداران مصدق و جبهه ملی و نهضت هایی که در اطراف اونا بود آیا رکن دو هم کاری میکرد
یا بله اونا هم کسب بله فرق نمیکرد اونا هم کسب اطلاع بود هدف اصلی کمونیسم بود ولی اطلاع از دستجات و گروه های مخالف هم اونجا جمعه روش حتی از همه از مثلا سوبکا فرض کنید یا از پان ایرانیستا از همه از تمام اینا پرونده بود برای همه اینا پرونده بود گروه های مختلف به طور کلی تمام پرونده بود برای همه
خود مصدق چی؟ آیا مثلا تماس های مصدق روابط مصدق اینا چک می شد یا نمی شد؟
اونا خیلی آسون بود برای اینکه مثلا اطلاع علنی بود چیزی نبود که مشکل باشه و البته در بعد کار وقتی مصدق آمد پاکروان و منم که با اون همیشه هم عقیده بودم با هم همیشه هم کار بودیم و هم فکر بودیم با طرفدار مصدق بودیم به طوری که بعضی وقتا علازت اعتراض کرده بود به پاکروان که آه شما که به کلی نیست که خودتونم به مصدقی هست نه ولی این یک کسیست که واقعا میتوانه برای مملکت 100% مفید باشه برای علازت هم میتوانه مفید باشه این تا زمانی بود که